دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باز هم برای گفتگو با رئیس جمهوری ایران اعلام آمادگی کرد. بانک مرکزی ایران جهش تاریخی نرخ دلار و طلا را به دشمنان نسبت می‌دهد.
می‌خواهم بگویم که عمده مشکل از درون اقتصاد ایرانه و این سقوط ادامه خواهد داشت.
وزیر کشور ایران از تبدیل بحران آب به یک بحران اجتماعی بزرگ و تغییر چهره ایران گفته است. یکی از محبوب ترین خوانندگان ایرانی میگوید حاضر است کنسرت رایگان خیابانی بدهد تا شاید حال مردم کمی بهتر شود. و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ایتالیا یک بار دیگر برای گفتگو با رئیس جمهوری ایران اعلام آمادگی کرد. برای کسب خبرهای بیشتر در این زمینه به سراغ نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن می رویم. آقای صدیقی، به شما سلام می کنیم. از کنفرانس خبری امروز آقای ترامپ و مطالبی که در ارتباط با ایران مطرح کرد از شما بشنویم.
با سلام متقابل خانم روانشاد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر امروز دوشنبه در پی گفتگوهاش با جوزپه کونتی نخست وزیر ایتالیا که برای نخستین بار در مقام رئیس دولت آن کشور به واشنگتن اومده، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میهمانش از رویکرد آقای کونتی در مورد مسائل گوناگون سیاسی به ویژه در امور مبارزه با تروریسم و مقابله با هجوم مهاجران غیرقانونی و در برخورد با جمهوری اسلامی ایران تحسین و تمجید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جریان این کنفرانس مطبوعاتی یک بار دیگه هشدار داد که دولت ایران نباید هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای پیدا بکنه. همون گونه که در خبرها هم گفته شد، ایشون در پاسخ به پرسشی در مورد آمادگی او برای ملاقات احتمالی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تأکید کرد که همواره از هر ملاقاتی استقبال میکنه و معتقد به دیالوگ و همیشه آماده چنین دیداری هست، بیان که پیش شرطی در نظر گرفته بشه برای این گونه ملاقات ها. رئیس جمهوری آمریکا در همون حال به آمادگی رهبران حکومت ایران برای چنین ملاقاتی ابراز تردید کرد و اون رو به خاطر مشکلات عدیده در داخل ایران دانست. خب همون گونه که میدونین، این چندمین باره که خانم روانشاد رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی خودش برای مذاکره با جمهوری اسلامی و دستیابی به یک توافق واقعی سخن گفته، نه توافقی از نوع برجام که اون هم باره اون رو با صفاتی مانند بد و فاجعه بار توصیف کرده. اگرچه در این زمینه آقای ترامپ برای مذاکره با ایران پیش شرطی عنوان نکرد، ولی دولت آمریکا میدونین که یک خواست 12 گانه رو با جمهوری اسلامی مطرح ساخته تا روابط تهران واشنگتن به مسیر عادی برگردانده بشه، ولی جمهوری اسلامی این خواست 12 گانه رو و هر گونه مذاکره البته با دولت دونالد ترامپ رو قاطعانه رد کرده. همین امروز هم دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که با آمریکا با سیاستی که در پیش گرفته هیچ گونه امکان تعامل و مذاکره وجود نداره. در هر حال آقای ترامپ مواضع مخالفت‌آمیز با سیاست‌های جمهوری اسلامیش رو حفظ کرده و در آغاز نشست مطبوعاتی مشترک با آقای جوزپه کونتی یک بار دیگه حکومت ایران رو رژیم خشونتبار توصیف کرد که هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. او همینطور بار دیگه از سایر کشورها دعوت کرد که حکومت ایران رو برای پایان دادن به آنچه که او اعمال نابکارانه و شریرانه نامید تحت فشار قرار بده. خانم روانشاد،
خب آقای صدیقی، از کنفرانس خبری گذشته آیا در جریان گفتگوهای سران دو دولت آمریکا و ایتالیا هم مسائلی در ارتباط با ایران مطرح بود؟
در کنفرانس مطبوعاتی اشاره‌ای به متن گفتگوهای رهبران دو دولت آمریکا و ایتالیا نشد، به جز مسائل مربوط به عرصه‌های سیاسی در روابط دو سوی اقیانوس اطلس، مانند موضوع روسیه، وابستگی اروپا به گاز این کشور و تقویت مناسبات آمریکا و ایتالیا. تا این لحظه هم هیچ گونه خبری از جانب منابع کاخ سفید در مورد جزئیات این گفتگوها، به ویژه در ارتباط با موضوع ایران، منتشر نشده. ولی همونطوری که در این گونه موارد معمولا از مذاکرات به دست میاد، اگر گفتگوهای مهمی صورت گرفته باشه، رئیس جمهوری آمریکا و یا میهماناش به موضوعهای اون اشاراتی میکنن. و اون چه که در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه از جانب آقای ترامپ در ارتباط با ایران مطرح شد، همون سیاست پیشین و شناخته شده ایالات متحده بود، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در دست داشته باشه و همینطور دعوت از سایر کشورها برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران برای تغییر سیاست‌های تهاجمی در منطقه خاورمیانه و البته آمادگی برای مذاکره بدون هیچ پیش شرطی. در مورد واردات نفت ایتالیا از ایران هم ممکنه که دولت آمریکا تخفیف‌هایی برای این کشور در نظر بگیره که کم و کیف اون رو باید در آینده انتظار بکشیم. آقای منوچین وزیر خزانه داری در این زمینه‌ها یه اشاراتی کرده که در آینده مشروع اون رو اعلام خواهند کرد. خانم
سپاسگزارم. از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و ساعت تا ثانیه های دیگه 12 دقیقه بامداد سه‌شنبه است. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید و بشنوید که بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای افزایش تاریخی نرخ دلار و جهش در بازار طلا را به دشمنان نسبت داده و گفته این تحولات تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارند. بانک مرکزی ایران در این اطلاعیه گفته تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را که عمدتاً نقل قول مستقیمه ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر دارد. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه، با رادیو فردا گفتگو کرده و نخست از دشمنی که بانک مرکزی به اون اشاره داره میگه.
این واژه دشمن کمی ملال‌آور شده است که تقریبا در تمام موارد پایوران نظام از آن استفاده میکنن. میدانید در مسئله فرهنگی صحبت از دشمن و حجمه فرهنگی میکنن، در زمینه سیاسی صحبت از فتنه دشمن میکنن، حالا نوبت اقتصاده. اگر اینطور بگویند یعنی 40 سال از کشور در دست دشمن است، نه در دست نظام اسلامی. چندی پس از انقلاب دلار رسید هر دلار 20 تومان، حدود 2 سال و خورده‌ای بعد از انقلاب، امروز رسیده است به بالای 11,000 تومان. خب این افزایش دلار اگر بر مبنای دشمن باشه، خب 40 سال پس بر دشمن بر ایران حاکم است. اما این سازوکار نادرست خود اقتصاد هست که کشور رو به این روز انداخته است. دشمن درست نکرده سقوط ریال در برابر دلار، و فایده ای هم نداره. اما وقتی ریال در برابر دلار سقوط میکنه، به علت تنش افروزی ها، به علت اقتصاد راندخاری، به علت بسیاری از مسائل دیگه، دشمن هم ممکن استفاده کنید. ببینید این که ارز دولتی رو دادند به یه عده ای از راندخاران خودی برای اینکه اتومبیل وارد بکنند، این چه ربطی به دشمن داره؟ وقتی که بخشی از این ارز رو به جای دوا دکتر دادند به کسانی که واردات تلفن همراه بکنند، که به قول سندیکا و صنف الکترونیک این کسایی که ارز به قیمت دولتی گرفتن جزء صنف اینها نبودن، این به دشمن چه کار داره؟
آقای اسدی، ارزیابی شما از آینده دلار و اصولا ارزها چه هست؟ از دیدگاه شما به کدام سمت و سو میره؟ از اونجایی که با معیشت مردم رابطه مستقیم داره.
میخواهم بگویم که عمده مشکل از درون اقتصاد ایرانه و این سقوط ادامه خواهد داشت. گفتم که چند سال بعد از انقلاب قیمت دلار شده بود 20 تومان، دوباره خواهد شد 20 تومان، اما این 20 تا تک تومان بود، این 20,000 تومان خواهد شد. به باور من بدون شک انتظار باید داشت که سقوط ریال در برابر دلار باز هم بیشتر باشد به طریقی که میتوان انتظار داشت در پیش از 6 ماه و در بهترین حالت برای مردم ایران تا یک سال برسد دلاری 20,000 تومان و بلکه بیشتر. این بسیار بسیار برای اقتصاد ایران وضع بدی دارد، به خاطر اینکه میدانید بسیاری از نیازهای همگانی در کشور واردات است، بسیاری از موادی که کمک میکند به تولید مواد خوراکی یا خودشون مواد خوراکی هستند یا دارویی هستند با ارز خریده میشه. حالا نه تنها ارز رو کمتر دارند به علت اینکه فروش نفت کمتر شده و بعد اصلا تحریم خواهد شد، بلکه هی دلار گرونتر میشه برای اینو که بخوان تبدیلش بکنن و خرجها و هزینه های درون کشور رو تنظیم بکنن. این است که به باور من شرایط به مراتب از گذشته دشوارتر میشه.
با این حساب آقای اسدی، شما با توجه به اینکه کارشناس استراتژی اقتصادی هستید، تصور میکنید که جایگزین شدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی آیا تفاوتی یا تغییری در وضعیت ایجاد بکنه؟ آمدن او به جای سیف؟
بدون شک نه، نمی کند. ببینید چهره ها عوض میشن، ابزار کار عوض نمیشه. بدون شک آقای همتی بیشتر از آن که آقای سیف موفق بودن موفق نخواهند شد. ابزار کار در اختیارشان نیست. ببینید وقتی شما مثلا میخواهید خورشت فسنجان درست بکنید، به شما مواد نیمرو رو میدن، بدیهی است نمیتونید درست کنید. حالا یک چهره شما رو عوض کنید، کس دیگر جای شما بذارن، او هم همین مشکل خواهد داشت. به ویژه آن که آقای همتی به یک باره و بدون آمادگی وارد این کار میشه. میدونید ایشون حدود یک هفته پیش از آن که انتخاب بشه چمدانش رو بسته بود، چون مأموریت داشت که سفیر جمهوری اسلامی در چین بشود. حالا اگر این مدتی هم کاری کرده بود در مورد چین کار کرده، نه در مورد اقتصاد و در مورد اینکه چطوری جلوی سقوط ریال رو بگیره. این است که سالی که نکوس از بهارش پیداست، نه تنها آقای همتی بیشتر از آقای سیف موفق نخواهند شد، بلکه اون حتی کارکرد و انگیزه به تعجب انداختن سورپریز هم از بین رفته. آقای میدونه در تمام کشورها وقتی که رئیس بانک مرکزی عوض میشه، بازار صرافی‌ها یه مدتی معامله نمی‌کنن ببینن سیاست جدید چطوریه تا یه تصمیمایی بگیرن. آقای روحانی اینم فکرش بود که اگر ما رئیس بانک مرکزی عوض کنیم که اگر عوض نمی‌کرد 2-3 ماه دیگه مأموریتش تموم می‌شد به لحاظ رسمی، ولی خواستن ایشون رو عوض کنن که یک تکانه روحی به بازار بدن، بازار دست نگه داره از داد و ستد بر برابر دلار که باعث خواهد شد دوباره گرانتر و گرانتر بشه تا ببینن چه کار میکنن. از همون روز اول نشون دادن که به این تکانه روحی هم موفق نشدن، چنانچه الان دلار رسیده به 12,000 تومان. به ویژن که بانک مرکزی مستقل نیست و وابسته به دولت از یک اداره دولتی، این است که آقای همتی نه تنها موفق نخواهد شد، بلکه به نظر من در دوره او شاهد سقوط ریال در برابر دلار بیش از آنچه در دوره آقای سیف دیدیم خواهیم بود، چون دو تحریم بزرگ امریکا و به دنبال آن بین‌المللی آغاز خواهد شد.
بانک مرکزی ایران افزایش تاریخی نرخ دلار رو به دشمنان نسبت داده و دیدگاه جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه رو در همین ارتباط می شنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می داد. به گمانم که وقت اون رسیده که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
امیدوارم به زودی انقلاب بشه و ما همه این دستندرکاران رو که عمری خیانت کردن به وطن و هموطن اینا رو بازداشت میکنیم. تمام ثروتی که به چپاول به دزدی بردن همه رو پس میگیریم و بهشون نشون میدیم چگونه مملکت رو اداره میکنن. خودشون هم بازداشت میکنن، هیچگاه هیچ کاری که خودشون کردن با ماها نمیکنیم. ما مثل انسان باشون رفتار میکنیم، فقط چجوری انتقام میگیریم بهشون نشون میدیم که مملکت داری چجوریه، اونجوری میسوزن.
سلام، به نظر من هیچ راه حلی برای مهار دلار 12,000 تومانی وجود نداره. تنها راهی که وجود داره اینه که آقای خامنه‌ای بیاد جلوی تلویزیون و از آمریکا و مردم آمریکا عذرخواهی بکنه و تمام پیش‌شرط‌های آمریکا گذاشته رو قبول بکنه تا تحریم‌های آمریکا برداشته شه و اون وقت میتونن دلار رو مهار کنن و از سقوط نظام جلوگیری کنن. در غیر این صورت هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداره.
متاسفانه فقط داریم در جهت ونزوئلا شدن حرکت میکنیم و فقط امیدوارم که مردم با یه خیزش بتونن قال قضیه رو بکنن. دیگه خسته شدیم اینکه اینقدر آرزوامون کوچیک شده، فقط دنبال قیمت دلاریم و خونه ایم و فقط دوست داریم سرمون رو بالای آب نگه داریم و واقعا دیوانه کننده است این وضعیت اقتصادی کشور، همه چیز رو از هم پاشونده.
همونطور که قبلا هم گفتم دلار بالا و بالا و بالاتر میره، چون حکومت ما طمع داره نمیخواد دلار رو واریز کنه و چون میترسه تغییر رژیم اتفاق بیفته و این تغییر رژیم دلارها از دستشون میره و واسه همین دلارها دارن به کشورهای ثانویه مثل مالزی، مثل هند انتقال میدن که احتمال زیاد اینا دست از تمشون و نمیدن و ارزش ریال همینجور سقوط میکنه.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12. شما هم دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و نوبت میرسه به این که بشنویم درباره تأثیر افزایش بهای دلار در ایران بر شهروندان افغان که در ایران کار میکنن. گفتگوی هانا کاویانی با نصرت پارسا رو بشنویم.
بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبری مکتیان روز پنجم مرداد ماه، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی مستقر در پاسگاه مرزی منطقه صقر از توابع پیرانشهر، یک نفر به نام سید کامل حسینی اصل اهل پیرانشهر جان باخته و دو نفر دیگر به نامهای عزیز شوخالان و صلاح عبدالله پور اهل روستای شیناباد به شدت زخمی شدند که به بیمارستان پیرانشهر منتقل شدند.
از حال و وضعیت این دو نفر که در بیمارستان هستند خبری دارین؟ آخرین وضعیت اونها
به شدت مجروح شدند و در بیمارستان هستند فعلا.
در جریان همین تیراندازی بر اساس همین گزارش آژانس خبری مکریان چند رأس اسب هم بر اثر تیراندازی ماموران تلف شدند و اجناس کولبران هم ضبط شده. آیا صحت داره؟
معمولا طبق پیش آمده‌های قبلی وقتی که به کولبران تیراندازی میشه، جز اینکه خودشون مجروح میشن و کشته میشن، هم بارشون مصادره میشه، هم به حیوانها و اسبها هم تیراندازی میشه و کشته میشن.
در رابطه با همین تیراندازی و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر دیگه، آیا مقام‌های محلی در کردستان واکنشی نشون دادن؟
مقام‌های محلی معمولا نماینده های شهرستان های مهاباد، کردستان، آذربایجان غربی بارها اینو به صورت دست جمعی و انفرادی در مجلس گفتن، اما هیچ جوابی فعلا داده نشده. بارها قرار بوده که بیان از طرف مسئولین از وزرا بیان و به این بحث کولبری خاتمه بدن، قرار بود بیمه بشن، اما فعلا هیچ کاری نشده.
در ارتباط با دیه یا غرامتی که به خانواده های کسانی که کشته یا زخمی شدند، آیا خبری دارین؟ اصولا چنین کاری انجام میشه از سوی مقام های محلی؟
اصلا چنین چیزی انجام نشده. هیچ وقت خانواده های کولبرها هیچ بیمه یا خسارتی به اونا پرداخت نشده و اصلا نتونستن حتی برن دنبال کالاهایی که ازشون گرفتن، جنسی که همراه کولبران بوده، نتونستن برن تحویل بگیرن.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، پوزش صمیمانه من رو بپذیرید. اشتباهاً پیش گفتار دیگری به آگاهیتون رسید. آژانس خبری مکریان روز دوشنبه خبر داد در جریان تیراندازی ماموران پاسگاه مرزی در پیرانشهر یک کولبر کشته شده و دو کولبر دیگر به شدت زخمی شدند. این گفتگویی که میشنیدید فرهنگ قویمی از رادیو فردا با ایوب اسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان بود. و اجازه بدید که بریم به سراغ گزارش دیگری در مورد اینکه وزیر کشور ایران با تاکید بر اینکه زمینه‌های تبدیل بحران آب به یک بحران اجتماعی بزرگ فراهم است، هشدار داد که تا 5 سال دیگر مهاجرت اقلیمی چهره ایران را تغییر می‌دهد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، واکنش او را به هشدارهای وزیر کشور جویا شده است.
ماری که آقای رحمانی فضلی اعلام کردن خب از سال گذشته مکرر منتشر می‌شده. مهمترین نکتهش این است که تقریبا نیمی از روستاهای شرق ایران خالی شدن، به طور کامل خالی شدن. یعنی روستاهایی که برق هم داشتن، جاده آسفالت بوده، نمی‌دونم مدرسه، مسجد، اینا براشون ساخته شده، اینها ترک کردن و رفتن. به طور کلی از بخوام توضیح جغرافیای این مهاجرت رو بگم که نسبت مستقیم داره با وضعیت خشکیدگی ایران، از شرق به سمت زاگرس، از جنوب به سمت البرز، یعنی نقطه کانونی این میشه که از منتوعلی جنوب شرق ایران از سیستان و بلوچستان به سمت منتوعلی شمال غرب ایران.
آقای کرمی، وزیر کشور افزوده که اگر روند مهاجرت اقلیمی ناشی از خشکسالی و کمبود آب ادامه پیدا بکنه، به گفته ایشون 5 سال دیگه چهره ایران از همه نظر تغییر خواهد کرد. کدوم تغییرات احتمالی مد نظر اوست؟
خب من باید میدونم که تغییرات اکولوژیک خیلی مد نظر آقای رحمانی فضلی باشه. اون تغییراتی که بیشتر مد نظرش ایشون هست تغییرات اجتماعی اقتصادیه، یعنی اجتماعی به این صورت که به هر حال شما می‌بینید اکثریت جمعیت روستایی ایران ترک می‌کنن میان توی شهرها، شهرهایی که آمادگی ندارن اینها رو جذب بکنن، و این خب یک مسائل تازه‌ای رو در مدیریت محیطی شهرهای ایران ایجاد می‌کنه، و همچنین اینکه یک عرصه‌های وسیعی در شرق ایران، در جنوب ایران، در جنوب شرق ایران خالی از جمعیت میشه تقریبا، و اینا میاد برعکس یک بارگذاری خیلی عظیمی از جمعیت توی غرب و شمال ایران صورت میگیره. خب این خودشه که وضعیت اجتماعی تازه رو ایجاد میکنه، همراه با این بحث‌های اقتصادی به وجود میاد. این میتونه پیشرانی یک تغییر فضای سیاسی کشورم باشه، چون مطالبات تازه رو، فشار مطالبات خاصی رو ایجاد میکنه که حاکمیت خیلی در موردش آمادگی نداره.
آقای رحمانی فضلی گفته با فرض ادامه روند مهاجرت اقلیمی ایران در 10 سال آینده ایران با فاجعه بزرگی مواجه میشه. منظورش هم این چیزاییه که شما الان گفتید در آخر صحبتتون، یا چیزای دیگه ای هم ممکنه که در نظر او باشه؟
ببین، من خیلی وقت پیش گفتم که ما به سمت سومالیزاسیون داریم میریم، یعنی که عرصه وسیعی از ایران، شاید 2/3 مساحت ایران به این سمت میره که سرزمین زادآوری خودش رو از دست میده. اگر ما تا الان هم سومالی نشدیم به خاطر صرفا پول نفته، یعنی تفاوتش اینه. گفتم در سومالی، فرق ما و سومالی اینه که در سومالی سازمان ملل با هواپیما از اون بالا غذا پرت میکنه پایین، ما با نفتکش ها میارن خلیج فارس و پولشون میدیم بهشون. تفاوتی که وجود داره اینه، حالا شاید این بیانی که من داشتم قدری بیان اغراق‌آمیز و دراماتیکی باشه، ولی 10 سال دیگه کاملا این ملموس خواهد بود. اگر نشود، حالا ممکنه بگیم اون باریکی شمال، قسمت شمال غرب، جایی که تهران هست، خب شاید اونها اینجوری نشه، ولی عمده مساحت ایران این شکل خواهد داشت که سرزمین کاملا زادآوریش رو از دست داده، جمعیت ترک کرده، و ما با یک برهوت به اصطلاح لمیزه و راه شده روبرو خواهیم بود.
اگر یک کار عمده بخواد انجام بشه که جلوی این روند گرفته بشه، چی میتونه باشه اون کار؟
خب ما یک بازنگری اساسی در برنامه توسعه میخواهیم، یعنی این که توی اون عرصه‌هایی که به شدت تحت تاثیر خشکسالی هستن، اصطلاحاً ما باید بریم به سمت مضاعف‌سازی فرصت‌های معیشت، یعنی معیشت‌های عمدتاً کشاورزی و دامداری از بین میرن، به خاطر مردم مهاجرت میکنن. اگه ما سرمایه‌گذاری دیگه‌ای باشه، برنامه‌های جامعه توسعه باشه، روی خدمات مثلا بریم، خیلی از اینجا شاید با توریسم مثلا بتونن احیا بشن، سر پا بمونن. اینکه ما فرضاً میگم ما از یک جای خاص، ما از کشاورزی شیفت کنیم به سمت توریسم، ممکنه مصرف آب رو به 1/10 کاهش بدیم، ولی درآمد و فرصت‌های اشتغال کم نشه، حتی شاید بیشتر هم بشه. اما این خب یک برنامه‌ریزی خیلی وسیع میخواد، یک دولت توسعه‌گرا میخواد. از همه مهمتر این که ما الان مأموریت و اون برنامه اصلی دولت به سمت توسعه نیست، سمت بقا و امنیت، و خب به همین خاطر این تصور الان یه ذره دشوار است ما به سمت چنین برنامه‌ای پیش خواهیم رفت.
همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشت با ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ. ما اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش دیگه. یکی از بزرگترین خوانندگان موسیقی سنتی ایران چند هفته پس از لغو کنسرت بزرگش برای همدردی با مشکلات معیشتی مردم اعلام کرده که حاضره برای مردم در خیابان به صورتی رایگان برنامه اجرا کنه تا به گفته او شاید کمی حال مردم بهتر بشه. بشنویم از آزاده اسدی از رادیو فردا.
آواز خوانی در شب سرچشمه خوشی تو
همایون شجریان خواننده مشهور ایرانی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشته چنانچه مشکل مجوز نباشد سراپا در خدمت است تا بدون هیچ انتفاعی کنسرت خیابانی گسترده‌ای را اجرا کند. همایون شجریان که این روزها تبدیل به یکی از محبوب ترین خوانندگان ایران شده با گله از روزهای پرتنش ایران با ایهام نوشته در این ایام که چون سیاوش در گذر از آتش هستیم نمیدانم چه کنیم تا حالمان کمی به شود. همایون خواننده‌ای که کنسرت‌های نچندان زیادش در ایران همیشه با استقبال بسیار زیادی روبرو می شود، حدود یک ماه پیش کنسرت نمایش سی به کارگردانی حسن مرجونی را به خاطر مشکلات معیشتی مردم و شرایط اجتماعی کشور لغو کرد. گفته شده به صلاح دید و پیشنهاد همایون شجریان این کار بعد از 4 ماه تمرین مداوم و زمانی که به مرحله آمادگی نهایی رسیده بود به تاریخ دیگری موکول شده است. همایون شجریان که در سالهای اخیر با آلبوم‌های موسیقی متفاوتش مثل آرایش غلیظ، خداوندان اسرار، رگ خواب و امشب کنار غزل‌های من بخواب با نوآوری‌های مختلفی بیش از پیش از زیر سایه پدرش محمد رضا شجریان بیرون آمده، چندی پیش در گفتگویی با بخش فارسی یورونیوز اعلام کرد مثل اسلافش خودش را متصل به مردم و شرایط روز جامعه می‌داند.
نسلی مثل پدر من و استاد مشکاتیان و استاد علیزاده چون موسیقی زمان خودشون را ارائه کردن کار با ارزش انجام دادن و مردم پذیرفتنشون، چون اگه مردم نباشن که موسیقی به چه درست هم میخوره.
کنسرت نمایش سی که امسال لغو شد در حقیقت ادامه برنامه بسیار موفقی بود که تابستان سال گذشته سی اجرا با حضور شبی 4000 بیننده و شنونده مشتاق داشت. مخاطبانی که 120 دقیقه اجرای موسیقی را تماشا کردند با نمایش همزمان 3 داستان شاهنامه، یعنی زال و رودابه، رستم و اسفندیار و رستم و سهراب. قیمت بلیت کنسرت سی در کاخ سعدآباد تهران از 250,000 تومان شروع می شد و تا 1,950,000 تومان پیش می رفت. اما همایون شجریان که سال پیش در نقش سیمرغ روی صحنه رفته بود تصمیم گرفت کاری را که قصد داشت در فضایی بزرگتر و با گروهی عظیم‌تر امسال اجرا کند به تعویق بیندازد و بعد از آن پیشنهاد کنسرت خیابانی رایگان را مطرح کند تا شاید در این اوضاع اقتصادی با خبرهای دلهره‌آور صعود قیمت ارزهای خارجی و سکه و افزایش تورم و بیکاری به قول خودش دل مردم در کنار یکدیگر آرام گیرد و حالها بهتر شود.
من تو را برشان آیم میگذر یا تو میخوام بگیز و یکت برم.
این صلاح دید و نگاه همایون شجریان با استقبال بسیار زیادی در فضای مجازی و برخی از همکارانش روبرو شد و او فرزند خلف پدری خوانده شد که مانند پدرش در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی تصمیم می‌گیرد کنار مردم بایستد. بعد از این کار همایون شجریان، خانه سینما به عنوان بزرگترین نهاد صنفی سینمایی ایران اعلام کرد از آنجایی که مردم ایام پرقصه و پرقصه ای را می گذرانند و با توجه به شرایط اقتصادی و تلخ‌کامی مردم و از آنجایی که سینما ایران رو به مردم ایران دارد، تصمیم گرفته است مراسم بزرگ و هزینه اضافی جشن سینما حذف شده و فقط بخش داوری باقی بماند. هرچند برخی با انتقاد از این عملکرد خانه سینما از هیئت مدیره خواستند به جای لغو برنامه بلیت سینماها را ارزان کنند. درست شبیه انتقادهایی که برخی از رسانه‌های اصولگرا هم از همایون شجریان کردند. آنها میگویند لغو این برنامه‌های فرهنگی به دلیل مشکلات پشت صحنه از جمله مسائل اقتصادی حامیان برنامه هاست و حالا به گفته آنها هنرمندان روغن ریخته را نذر امامزاده می‌کنند، در حالی که می توانند قیمت بلیط ها را کاهش دهند. حالا همایون شجریان پا را فراتر گذاشته و می گوید برای دلشاد کردن مردم حاضر است در خیابان ها بدون هیچ بلیطی و بدون چشم داشت کنسرت برگزار کند.
آی خبردار، آی خبردار، باغ داریم تا با یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر یکی سر با آی خبردار، یکی سر
دار. عزیزان، مخبر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ساعتی پیش از آمادگی مدیریت شهری برای برگزاری کنسرت خیابانی و رایگان همایون شجریان خبر داده. حجت نظری گفته این روزها برگزاری کنسرت در خیابان آن هم از سوی یک خواننده محبوب باعث کاهش دغدغه‌های مردم میشه و به نشاط اجتماعی کمک میکنه. گزارشی که میشنیدید از همکارم آزاده اسدی بود. و اما بنابر گزارش‌ها، آتشی که در بخش عراقی هورالعظیم به کمک هلیکوپترهای آبپاش ایرانی خاموش شده بود، حالا دوباره شعله ور شده. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم از احتمال عمدی بودن آتش سوزی در بخش عظیم هورالعظیم در کشور عراق گفته. رادیو فردا دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران را در این باره جویا شده.
ملاحظه فرمایید در سطح دنیا، در کالیفرنیا، در یونان و در ایران الان شرایط شدیداً مهیاست برای آتش سوزی. یه پدیده‌ای که بهش میگیم موج گرما و یا هیت ویف آمده و متاسفانه نسیم در این شرایط همون نقش بادبزن رو بازی میکنه. ما میخواییم وقتی آتش رو درست بکنیم با بادبزن این آتش رو اکسیژن میرسونیم و آتش توسعه پیدا میکنه. یه شرایطی شبیه به این در اون منطقه الان حاکمه و متاسفانه باد غالب تمام اینها رو میاره به شهرهای ایران.
آقای کرم، از اونجایی که عراق درخواست کمک بین المللی کرده و گفته که خودش ناتوانه از اینکه این آتش رو خاموش کنه، شما تصور میکنید عوارض این آتش سوزی برای ایران و منطقه در خطر چه خواهد بود؟
متاسفانه شهرهای ما مانند اهواز، حمیدیه، سوسنگه، دشت آزادگان تحت تاثیر قرار گرفتن. تصاویر بسیار بسیار دهشتناکی رو ما شاهد بودیم از گاومیش‌هایی که بدنشون تماما سوخته بود و علاوه بر اون اساساً زندگی در این شرایط سخت شده. بنده دوستی رو دارن که از اونجا تماس گرفت با من، گفت اصلا تنفس نمیشه کرد، ریه ما به خصوص ریه بچه ها پر از دود شده و اونها بلند شدن رفتن کیلومترها از شهر و دیار خودشون فاصله گرفتن به خاطر دودی که از این آتش برخواسته.
خب آقای کرم، دولت ایران به چه صورت مشخصی میتونه کاری انجام بده تا بخش ایرانی هورالعظیم از این خطر در امان بمونه؟ در هر صورت
متاسفانه کار زیادی نمیشه انجام داد. البته ایران دو دستگاه بالگرد فرستاد و اینها هم خوب کار کردن، ولی به قد دامنه آتش وسیعه که هر آن داره گسترده میشه. نیهای خشک الان به صورت هیزم و یا سوخت دارن عمل میکنند و نسیم و وزش باد غالب هم این آتش رو داره توسعه میده. من و کسانی که در عراق هستن امیدواریم که وزش باد لااقل کاهش پیدا بکنه و آتش بیش از آنچه که تا به حال سوخته دیگه توسعه پیدا نکنه. کار زیادی نمیشه انجام داد.
آقای کرم، عراق خواستار دو چیزه: یکی کمک ایران برای مهار آتش در کنار کمک‌های بین‌المللی، و دیگر اینکه با ایران در مورد رودخانه‌هایی که آبشون به هورالعظیم می‌ریزه و در ایران روی اونها سدسازی شده گفتگو کنه تا شاید بشه کاری انجام داد. به طور مثال از دیدگاه شما، اگر آب مورد نیاز از کرخه رهاسازی بشه، آیا از خطر بیشتر می‌تونه جلوگیری کنه؟
خود کرخه الان در این فصل آب چندانی نداره متاسفانه. البته کرخه مستقیما توی هورالعظیم نمیریزه، یکی از شعبه ها و یکی از شاخه های کرخه هست که میریزه، ولی از طرف دیگه دجله هم وارد هورالعظیم میشه که با کمال تاسف کشور ترکیه با بی‌انصافی تمام 11 بند صد روی دجله زده، یعنی آب چندانی از دجله هم به این منطقه نمیرسه. ملاحظه فرمید هم ما نیزار خوش شده داریم، هم بی آبی داریم، هم آتش داریم. بنابراین ایران کار زیادی در این زمینه نمیتونه انجام بده. چطور عراق از ایران انتظار داره که بلند شه بره در قلمرو خاک عراق و آتش رو امها بکنه؟ اینطور نمیشه، در حالی که تمام فواید هورالعظیم تا به حال در اختیار عراق بوده. تمام نفعش مانند نیزار، ماهی، کشزارها و آب به عراقی ها رسیده. الان که درد سر هست و آتش و دود و آلودگی هوا نصیب شهرهای ایران شده، این بی‌انصافیه.
هورالعظیم در بخش عراقی دوباره شعله ور شده و در این باره از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، اون
پیشگفتاری رو که پیشتر شنیده بودید الان دوباره براتون میخونم. درباره تاثیر افزایش بهای دلار در ایران بر شهروندان افغانستان که در ایران کار میکنند. بشنویم گفتگوی هانا کاویانی با نصرت پارسا رو در این باره.
نور محمد که از 10 سال به این سو در ایران مصروف کار بود به تازگی به کشور برگشته است. او نان آور خانواده 8 نفری است و میگوید در گذشته ماهانه بیش از 2 میلیون تومان ایرانی درآمد داشت و حالا که ارزش پول ایرانی در بدل پول افغانی و دلار آمریکایی کاهش یافته مجبور به ترک ایران شده است. نور محمد بیکار است و در کابل زندگی میکند. او را در نزدیک یک هتل در ساحه کمپانی یافتم. در حالی که با دستمال گلدار سرش را پیچانیده بود و دنبال کار میگشت برایم گفت
که تومنش پایین آمده دیگه به در نمیخوره. پیسه خرجم در نمیاد. که خرچه کنی، چیز بخری، چیز آشی که اونجا گیرون شده. گران میده، پیسه شر به در نمیخوره، ارزشش آمده پایین 7000 چی میشه؟
راننده های موترهایی که میان کابل و غرب افغانستان رفت آمد میکنند میگویند روزانه تا 300 تن از ایران به کشور برمیگردند. اسمت الله یکی از این راننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار این برگشت کننده ها رد مرز میشوند و شمار دیگر به دلیل پایین آمدن ارزش تومان ایرانی وارد کشور خود میشوند. صدیق الله افغان دیگری است که به تازگی از ایران برگشت کرده است. میگوید با کاهش ارزش تومان ایرانی از این پس او در افغانستان کار خواهد کرد. هرچند پیدا کردن کار در افغانستان دشوار است اما او میگوید روزانه اگر 300 افغانی هم درآمد داشته باشد برایش بهتر از کار کردن در ایران خواهد بود.
تو ما قضیه را میکنی که کلش پس خرج میکنی. سابق دیگه تومان 18 بود، 20 بود، 22 بود. تا یه روزی بود که 45 بود موجود بوده. میسر ویدیوان به در نمیخورد دیگه فایده نداره.
بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 2 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیشترشان مصرف کار در آن کشورند. اخیراً پس از فشارهای سیاسی واشنگتن بر تهران، ارزش واحد پولی آن کشور کاهش یافته است. پیش از این 1000 تومان ایرانی بین 15 تا 18 افغانی در بازار کابل تبادله می‌شد، اما اخیراً ارزش 1000 تومان به 7.80 افغانی کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی افغان می‌گویند تأثیرات وضع شده آمریکا بالای ایران و قطع شدن داد و ستد میان ایران و متحدین آمریکا سبب شده تا واحد پولی آن کشور کم ارزش شود. سید قیا سعیدی که از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
یک علت بی ارزش شدن پول ایرانی این است که کشورهای عربی که متحد امریکان داد و ستدشان را به گونه کامل با ایران قطع کردند. علت این که مهاجران افغان از ایران بیرون می شوند این است که واحد پولی ایران کم ارزش شده و مجبورن به کشور خود برگردند و یا هم راه دیگری را در پیش گیرند.
یا حال که تخپل گذارم
که آقای سعیدی به این باور است که افزایش تعزیرات بالای ایران سبب خواهد شد تا از این بیشتر ارزش واحد پولی آن کشور کاهش یابد. به گفته وی این وضعیت ایران را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد ساخت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
چهل و پنج ثانیه از روز سه‌شنبه را پشت سر گذاشتیم و بشنوید که در ادامه درگیری ها میان حوثی‌های یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، ائتلاف عربی اعلام کرده مواضع موشک پرانی حوثی‌ها را به سوی عربستان سعودی در استان سعده منهدم کرده. در همین حال سازمان‌های امدادی از کند شدن روند کمک رسانی‌های بشر دوستانه به جنگ زدگان خبر داده. بشنویم از کیان معنوی.
درگیری ها در یمن ادامه دارد. استان های البیضا، سعده و حدیده اکنون شاهد بیشترین درگیری ها هستند. در میان ساکنان مناطق جنگ زده بیشترین آسیب را متحمل می شوند. هزاران تن از گرسنگی و فقدان مایحتاج غذایی و دارویی ناگزیر به ترک محل زندگی خود هستند. به گفته آنها مناسب ترین پناهگاه صنعا پایتخت است. سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی می‌گویند به خاطر درگیری‌های سنگین در بندر استراتژیک حدیده روند امدادرسانی‌های بشردوستانه اکنون کند شده است. مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل که به تازگی وارد منطقه شده، گفته است بار دیگر تلاش می‌کند طرف‌های درگیر را برای کاهش تنش‌ها و تسهیل کمک‌رسانی‌های انسانی متقاعد کند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، در مورد این تلاش ها میگوید.
نماینده سازمان ملل متحد خواستار اون هست که شمارش بیشتری از کشورها مشارکت کنند برای متوقف کردن جنگ در یمن. این که موفق بشه یا نه هنوز مشخص نیست. تا اینجای کار هیچ طرفی حاضر نیست امتیاز بده به طرف مقابل. حتی زمینه ای برای مذاکرات مستقیم میان طرفها فراهم نشده.
در همین حال ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد نقاطی در شمال یمن در استان صعده را که میگوید شورشیان حوثی از آنجا عربستان سعودی را در موارد متعدد مورد حمله موشکی قرار دادند منهدم کرده است. ایلیا جزائری.
ائتلاف عربی سخنگوش گفته که حوثی‌ها به طور کامل استان صعده رو به پایگاهی برای پرتاب موشک و راکت به سمت عربستان سعودی تبدیل کردند. برای همین اون طور که ائتلاف عربی میگه محلی که موشک‌ها ازش پرتاب میشه برای راکت‌ها یکی نیست. برای همین به نظر میاد این جنگ پرتاب راکت و موشک ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک طرف بتونه راه‌های ارتباطی طرف دیگر رو ببنده و حوثی‌ها به همین شیوه ادامه خواهند داد تا وقتی که فشارها روشون ادامه پیدا کنه و این فشارها موفق نشه. تمام مناطقی رو که ازش راکت پرتاب میکنن و تمام منافذی رو که بهشون کمک رسانی میشه بسته بشه.
ائتلاف عربی جمهوری اسلامی ایران را به کمک به حوثی‌ها متهم می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی حمایت از حوثی‌ها در یمن را رد نکردند، اما همواره گفتند که با آنها سلاح نمی‌دهند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدیم. عزیزان، نوبت میرسه به ورزش دوستان. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز قریب.
در اولین روز رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا در میانمار روز دوشنبه، تیم والیبال خاتم اردکان نماینده باشگاه‌های ایران مقابل نماینده قزاقستان به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. نماینده والیبال ایران روز سه‌شنبه در دومین دیدار خود با نماینده باشگاه‌های ژاپن مسابقه خواهد داد. در شهر گرگان و در ادامه رقابت‌های بسکتبال نوجوانان غرب آسیا، تیم بسکتبال نوجوانان ایران تیم اردن را با نتیجه 90-25 شکست داد. نوجوانان بسکتبالیست ایران که در بازی اول خود عراق را شکست داده بودند، عصر روز سه‌شنبه در یک بازی حساس به مصاف تیم لبنان می‌روند. برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور هرچه بهتر در جام ملت‌های آسیا با هزینه 5 میلیون دلاری از روز 9 شهریور ماه سال جاری آغاز می‌شود. طبق برنامه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران که مورد موافقت فدراسیون فوتبال هم قرار گرفته، تیم ملی تا شروع جام ملت‌های آسیا 15 دی 5 مرحله اردوی آمادگی برگزار خواهد کرد و 5 بازی تدارکاتی هم در دستور کار دارد. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 از 15 دی تا 12 بهمن ماه سال جاری به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه دی این بازی‌ها در کنار تیم‌های یمن، ویتنام و عراق قرار دارد. فدراسیون فوتبال ایران برای پرداخت طلب 300 هزار یورویی کارلوس کیروش از وزارت امور خارجه این کشور کمک خواست. به نوشته سایت تابناک، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این رابطه مذاکراتی با عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه داشته تا مشکل سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران را برطرف کند. بنابر این گزارش، فدراسیون فوتبال ایران 3 اقدام به واریز مبلغ 300 هزار یورویی مطالبات کارلوس کیروش کرده که این مبلغ با توجه به اعمال تحریم‌ها و بلوکه شدن حساب‌ها برگشت خورده است. و فدراسیون فوتبال ژاپن با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران از علیرضا فقانی داور بین‌المللی این کشور که در رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه قضاوت‌های بی‌نقصی داشت دعوت کرد تا مسابقه تدارکاتی تیم ملی این کشور مقابل شیلی را قضاوت کند. این دیدار دوستانه روز 16 شهریور ماه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اما به خاطر داشته باشید که این دومین شانس شنیدن این برنامه است و حتما اون رو از دست ندهید. اما اجازه بدید در فرصت کوتاهی که داریم یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شما میتونید از طریق شماره پیامگیر ما متصل بشید به تریبون آزاد رادیو فردا و دیدگاه های خودتون رو با شنوندگان دیگه در میون بگذارید. قرارمون رو که به خاطر دارید، گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام با همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان.
کاریه که رادیو فردا انجام میده. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد. بریم و بشنویم نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
موقعیت جوایز ادبی در جهان چنان بدیهی و تثبیت شده به شمار می رود که دیگر بدون آنها نمی توان به ادبیات و نویسندگان و صنعت نشر و تیراژ و چهره های ادبی اندیشید. در ایران نیز از دهه‌های پیش چنین جوایزی همواره بودند، اگرچه ویژگی عمده، مشترک و نخست همه آنها عمر کوتاهی است که داشتند. به حدی که حالا جایزه ادبی مهرگان ادب را که دوره 17 و 18مش امسال برگزار شد را میتوان دیرپاترین جایزه ادبی فعلی کشور خواند. مهرگان ادب در 1378 در چارچوب مؤسسه پکا کارش را آغاز کرد و از سال 85 با تلاش علیرضا زرگر در قالب یک جایزه بخش خصوصی کار را ادامه داد. از آقای زرگر دعوت کردم به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. آقای زرگر، جایزه مهرگان ادب که خود شما مدیریتش میکنی دوره 17 و 18 اردیبهشت گذشته برگزار کرد، از سال 1178 این جایزه تحت مدیریت شما، تا به حال چندین نویسنده رو در حوزه ادبیات داستانی تقدیر کرده و به عبارتی میشه گفت این جایزه با دوام ترین جایزه ادبی بخش خصوصی در ایران محسوب میشه حدود 2 دهه. شما بعد از این 2 دهه فکر میکنید چقدر تونستید که به این نویسندگان به فروش آثارشون یا به تثبیت موقعیتشون کمک بکنید؟
من تصورم این هست که وقتی الان به سیاهی نام این دوستان نگاه میکنم، بسیاری از اونها زمانی که برگزیده جایزه مهرگان شدند چهره های ناشناخته یا کمتر شناخته شده ای بودند که امروز چهره های شناخته شده ای هستند. آثار اونها تقریبا قریب اتفاق اونها به چاپ های متعدد رسیده است، مگر چند اثر که سخت خوانتر بودند و به تدریج اینها شناخته شدند. آثار دیگرشون هم توانسته پرفروش بشه و به این ترتیب هم ناشر و هم نویسنده توانستند از جهت اقتصادی هم کمکی دریافت کنند و اشتهار نویسنده به ترجمه آثار او هم حتی کمک کرده و در بسیاری موارد برگزیدگان جایزه مهرگان کارهاشون به ترجمه های زبان‌های مختلف میرسه.
آقای زرگر، آیا متکی بر آماری قابل استنادی هست؟ یعنی منظورم اینه که ارزیابی نسبی، تخمین یا آمار مشخصی داشتین؟
قطعا اینطور هست. دبیرخانه ما مرتب و هر ساله رصد میکنه تیراژ کتابهایی رو که در دوره های قبل برگزیده میشند و شمارگان این تیراژ ها رو، چون میدونید ما تیراژ این روزها در مملکت اون 2300 نسخه ای داریم و تیراژ 1500 و 2000 نسخه و کتاب‌های برگزیده مهرگان عموماً پس از برگزیده شدن به چاپ‌های متعددی می‌رسند که تا اونجایی که دبیرخانه ما در این سال‌ها در واقع بررسی کرده کمتر از 1500 یا 1000 نسخه در هر چاپ نبودند. برگزیده اول ما کتاب نیمه غایب حسین سناپور بوده است، تا برگزیده‌های آخر ما که رمان چیدن باد آقای محمد قاسم‌زاده بوده است که در عرض 9 ماه 12 چاپ رسید. علاوه بر اون، آنطور که خود نویسنده ها در گفتگوهاشون در شبکه های مختلف و خبرگزاری ها اعلام می کنند، برگزیده شدنشون در جایزه مهرگان حتی اگر آثار قبلی هم داشته باشند به فروش اون آثار هم کمک کرد.
حالا اگر کمی فاصله بگیریم، یک انتقادی که می شود به جوایز ادبی در ایران این هست که برخلاف سایر جوایز ادبی در کشورهای جهان، یعنی جدای از موردی که بگذریم، مثلا شما یک نویسنده رو دارید او تیراژش میره بالا، اما به هر حال جوایز فراوانی در ایران بوده در این سالها، کوتاه مدت، بلند مدت. برخلاف سایر جوایز ادبی در کشورهای جهان، این جوایز عمدتاً تأثیر گسترده‌ای ظاهراً در بین کتابخوانان به نظر میاد نداشته، با توجه به تیراژ بسیار اندک کتاب، به ویژه در حوزه ادبیات داستانی تولید داخل، یعنی محصولات داستان نویسان داخلی. چرا بگم آن شما؟
ببینید، چند منظر میشود بهش نگاه کرد. وقتی که نگاه به هم جوایز جهانی که شما مثال زدید، مثلا جایزه من بوکر در انگلستان، شما میبینید این جوایز به محض اینکه فهرست هاشون اعلام میشه، یه تکاپویی در جامعه ادبی پدید میاد. ناشر آثار فعالیت هایی میکنه، معرفی نویسنده رو بیشتر دنبال میکنه، رادیو، تلویزیون، مجلات نقد ادبی، روزنامه ها به آثار فهرست اون جایزه میپردازند و همپوشانی مجموعه باعث میشود که هر کدام از اون آثار در جایگاه خودشون بیشتر مطرح بشن. ما هنوز عادت نکردیم در فضای نشرمون چنین اقداماتی بکنیم. از سوی دیگه این قضیه منحصر به حوزه نشر و کتاب نیست. ما باید ببینیم که بخش‌های دیگرمون چه عمل کردی دارن. شما نگاه کنید ببینید صدا و سیما در ایران چه میزان اخبار نویسندگان مستقل و جوایز خصوصی مستقل رو پوشش میده. شما نگاه کنید ببینید که در فضای آموزش پرورش ما، در آموزش عادی ما، شما کدام یک از آثار برگزیده جوایز رو میبینید؟ جوایز مستقل رو منظورم هست، که اینها در کتاب‌های درسی ما راه پیدا کردند و خواننده جوان از ابتدای کنار آمدن با خواندن، لذت و شیرینی خواندن یک اثر داستانی خوب رو بچشه و عادت بکنه به اون. در آموزش عالی ما کلاس‌های نقد ادبیات که در دانشگاه‌ها برگزار میشه، عمدتاً فکر می‌کنند که باید به ادبیات کهن و کلاسیک ما بپردازند. خیلی عوامل دیگه هست. شهرداری‌ها، شما ببینید که یک بودجه 2000 میلیارد تومانی در اختیار بخش‌های فرهنگی و هنری اجتماعی شهرداری ما هست. شما نگاه کنید نزدیک 300-400 کتابخانه شهری مثلا ما در شهر تهران داریم. چقدر این آثار در این کتابخانه‌ها وجود دارند؟
خب من برداشتم از این گفته شما این هست که جوایز ادبی در ایران اگر نتونستن اون تأثیری که در سایر کشورها بر حوزه ادبیات در اقتصاد نشر میگذارن یا بر میزان تیراژ کتاب میگذارن یا بر دعوت خوانندگان بیشتر برای کتابخوانی میگذارن، این رو باید در یک متن بزرگتری دید که اون متن همراه نیست با اهداف این جوایز ادبی. اما سوالی که پیش میاد اینه که اگر چنینه، پس چرا ما در دوره‌های شاهد یک رشد تورمی درباره جوایز ادبی شعر و داستان در ایران هستیم، اگرچه در دوره‌هایی هم در یک رکود و سکون قرار میگیرن؟ دلیل این تفریط و افراط چیه که گاهی پیش اومده؟
البته جوایز خصوصی تصور من این نیست که هرگز شمارشون از انگشتان دو دست تجاوز کرده باشه، ولی در بخش جوایز دولتی من میتوانم بگم که اون هم در سالهای اخیر شمار این جوایز خیلی زیاد شده. من دلیل اون رو نمیدونم. هر استانی، هر شهری، هر در واقع اداره کل ارشاد استانی میخواهد یک جایزه برگزار کند، به اضافه این نهادهای وابسته به دولت، شهرداری ها و مراکز دیگر، و همه اینها ایجاد یک در واقع تورمی از جوایز دولتی یا نیمه دولتی و وابسته به سازمان های عمومی کردن. یعنی ما چند جایزه خصوصی داریم و تعداد زیادی جایزه دولتی که خود من به واقع فهم نمی کنم به درستی که چه دلیلی برای این تعداد جایزه در بخش دولتی وجود داره.
آیه زرگر، جوایز بخش خصوصی چرا اینقدر کوتاهند عمرشون؟
یکی از بنیانهای مهم برای استمرار فعالیت جوایز ادبی قطعا داشتن امکانات مناسب مالی هست. در همه جای دنیا شما میبینید کمپانی های بزرگ، بنگاه های بزرگ، ارزم بزرگ شما، خبررسانی، نشر و کتاب، اینها همه در لیست حامیان مالی جوایز خصوصی قرار میگیرن. در ایران این هنوز سنت و رسمی نشده که نهادهای اقتصادی مستقل مثل ما بنگاه ها، شرکت های بزرگ، دانشگاه ها، اینها بتوانند کمک بکنند به جوایز خصوصی نزدیک بشن به تشکل های مدنی و اصولا یک پرهیزی هست و ملاحظه هست برای نزدیک شدن به اینها. خب نوع نگاه دولت به جوایز ادبی هم در این خصوص بی تأثیر نیست.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با علیرضا زرگر دبیر جایزه مهرگان ادب در تهران بود درباره مسائل پیرامون جوایز ادبی در ایران. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.